بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نعم الارشاد علی مذهب هذا الشخص علی وجه اللزوم چما فی بعض اوامر الطبیب لا للاولویه چما اختاره القائلون بالبراءه. بحث در عبارتهای اخباریون بود چه در این بحث به کار بردن، بعضیا توقف به کار بردن، بعضیا احتیاط به کار بردن، بعضیا حرام ظاهری به کار بردن، بعضیا حرام واقعی به کار بردن. مرحوم شیخ فرمودن ظاهر این عبارت ها نشون میده نظریات مختلفی در این بین اخباریین هست، بعد میاد توضیح میده. آخرین نکته این بود که نسبت به حرام ظاهری و حرام واقعی چند احتمال هست، چه اونایی که قائل به حرام ظاهری میشن از اخباریین مرادشون چیه؟ اونایی که قائل به حرام واقعی میشن مرادشون چیه؟ آخرین احتمال این بود که در حرام ظاهری قائل میشن مثلا به حرمت مولوی، یعنی میگن خلاصه در مشتبه الحکم در شبهه تحریمیه خدای متعال، این نظریه اخباریی نستا، خدای متعال یه حرمت ظاهری جعل کرده، دیگه کاری نداریم در واقع چی هست. ممکنه در واقع این مباح باشه، لکن به اون واقع کار نداریم فعلا. یک جعلی از طرف شارع شده به نام حرمت، البته این ظاهر این موضوع، ظاهر این شبهه، اما مولویه. یه حکم واقعی در کار هست، اونو کار نداریم. الان یه حکم ظاهری مولوی جعل شده. ظاهری مولوی معناش این است که اگاب داریم. اما ته ظاهری معناش هم اینجا مرادی نسته، این حکم تا وقتی است که به حکم واقعی نرسی. اگر دلیل معتبری پیدا کردی بر اباحه واقعی، اون موقع دیگه این حکم ظاهری میره کنار، ظاهریه دیگه. این تا وقتی است که حکم واقعی رو نیافته ای. مشتبه الحکم فی شبهات تحریمیه حکم ظاهری جعل شده. حکم ظاهری هم معناش روشنه، تا وقتی که به واقعی نرسیده. مولوی یعنی چه؟ مولوی یعنی اگاب داره، خود این مخالفت با این حکم اگاب داره، ولو در واقع مباهم باشه چون به او نرسیده چه. این میشه حکم ظاهری مولوی. اونایی که حکم واقعی میگن در مقابل این، میخوام بگن نه، مولوی جعل نشده، حکم ارشادی جعل شده، نه مولوی. ارشادی ولیکن به شکل حرام، یعنی ارتکاب این فعل مشتبه حرامه، اما ارشاد به واقع داره. یعنی چرا شارع حرام کرده؟ به خاطر اینکه تحفظ به واقع رعایت بشه. شاید در واقع حرام باشه، شما میگید شاید مباح باشه، شایدم حرام باشه. چون شایدم حرام باشه هست، میگه پس مرتکب نشو، احتیاط کن، حرام بدون. ارشاد خودش، خود این امر مفسده و مصلحت ندارد، به همین خاطر مولوی نیست، اگاب نداره، اون حرمت ظاهری مولوی میگفت اگاب داره، نه این امر اگاب نداره. پس اگاب کجا هست؟ میگه اگاب اجر فلواقع حرام باشه، اگاب برای اوست. یعنی شما ولو نمیدونید در واقع حرامه یا نه، اما این حکم ارشادی حرمت که میگیم حرامون ارشادن، میخواد بجه اجر در واقع حرام باشه مواظب باش، اون حرام جریبانگیر شماست، اون حرام منجزه. شما اجر انجام دادید، در واقع حرام بود، باید سوال بدید، بازخواست میشید. اما اگر در واقع حرام نبود انجام دادید، شما یک حرام ارشادی رو انجام دادید، خب حرام ارشادی چه خودش فی حد نفسه اگاب نداره، میگه بله تجری کرده اید. مولوی نگاه میکردیم اگاب داشت، امر به حرام رو انجام داده اید، حرام مولوی رو. اینجا میگه نه، حرام مولوی شما انجام نداده اید، حرام ارشادی بود، یعنی اونی که مصلحت و مفسده داشت فقط اون حرمت واقعی بود. ما هم به خاطر تحفظ به اون حرمت واقعی اگر در فرض حرام باشه گفتیم حرامون، اما شما مخالفت کردی با حرام ما، این مخالفت با حرام ما اجر در واقع حرام واقعی هم باشه، به خاطر اون حرام واقعی اگاب میشید، اما در واقع حرام نباشه، نه اگابی در کار نیست، تجریه. ما در تجری قائل به حرمت الفعل نیستیم، بالاتر از این تجری هم، اینجا محتمل التحریمه، در مقطوع التحریم ما قائل نشدیم. در جلد اول یادتون باشه در مباحث قطع، انسان قطع پیدا کنه به این چه این مایه خمره، بخوره به نیت خمرم بخوره، اما فلواقع خمر نبود، فلواقع مایه اون طاهرون یک آب پاچی بود، خل بود، سرکه بود، خورد. این درسته به نیت خمر خورد، درسته به قطع پیدا کرده بود خمر خورد، مقتوع الخمر رو خورد، اما فلواقع چه لیسه به خمرن. این یکی از مصادیق واضح تجریه. خب ما اونجا گفتیم این کار درسته، از لحاظ ظاهر کار حرامی مرتکب شد، اما حرام ارشادی همون از بحث اینجا، چون حرمت برای واقعی برای اون خمره، این خل که حرمت نداشت، این فچ میچرد خمره، خیال میچرد خمره، این معاقب نمیشه، تجری کرده. خبس باطنی فاعل رو نشون میده، خبس فعل خبس نداره، اینجا فعل قباحت مفسده ای نداره، فاعل خباستش رو رساند، فاعل جرأت بر مولاش رو نشون میده. اینجا هم به شرحی زد، اونجا مقتوع الحرمه بود، مقتوع الحرمه از لحاظ جاهل مرتکب، یعنی فرد جاهل مرتکب بود، قطع پیدا کرده بود که این خل خمره، اینجا چه محتمل الحرمته. اونجا ما قائل به حرمت واقعی نشدیم برای تجری، اگاب برای تجری قائل نشدیم، اینجا هم به طریق اولا. این مباحثی است که در آخر این تنبیه می‌فرماید. من یه نکته ی عرض کنم، ببینید این حرفی که اخباریین گفتم با ما یه فرقی داره، این حرف یه مقدار نزدیک شدن اخباریین به اصولیینه، یعنی قائل به ارشاد شدن، فقط ما ارشاد رو ارشاد مشترک میدونیم، یعنی میگیم در ما نحنفی مستحب در میاد، حرمت این چه فعل حرام باشه نه، مستحب به احتیاط کنیم. در شج فیل مکلفون به این ارشاد وجوب در میاد، واجب احتیاط کنی. اما اخباریین میگن در همین جا هم وجوب در میاد، یعنی ارشاد میشه که این حرامه، حرمت واقعی، یعنی به شکل لزوم ارشاد میشه. ما میگیم نه، وابسته است به اون حلچه. اینجا احتمال حرمت هست، احتمال عقاب چه نیست. اخباری میگه نه، همین احتمال حرمت یعنی احتمال عقاب. به همین خاطر ارشاد به شکل لزومه، یعنی شما ترک کنی این ارشاد رو در واقع هم حرام باشه عقاب میشی. ما میگیم نه، ترک کنیم در واقع یک ارشاد استحبابی رو که احتمال حرمت میدادیم انجام دادیم، مرتکب شدیم، در واقع هم حرام باشه عقاب نمیشیم، چون گفت عقاب بلا بیان فعلا حاکمه. این حرف فرق حرف مجتهدین با اخبارین در این نکته، اما خیلی نزدیک شده با این نظریه به اصولیین، خیلی نزدیک شده. اگر قائل به حرمت مولوی بشیم خیلی دور میشیم. حرمت مولوی ظاهر ولو ظاهری، یعنی برای انگار خدای متعال یه زعل جدیدی هم برای مشتبه الحکم به عنوان مشتبه الحکم زعل کرده. لیکن این نظریه آخری حرمت واقعی به این معنا بخواد بگه نه، خدا جعل جدیدی نکرد، ارشاد با همون جعل واقع هست، ارشاد با همون حرمت واقعی است، اما اونو منجز کرده. بخونیم. نعم الارشاد الى مذهب هذا الشخص، ارشاد بنابر مذهب این شخص، یعنی این شخصی چه قائل به اخباری، چه قائل به حرمت واقعی به این معناست. علاوه چه لزوم، به شکل لزومه. چما فی بعض اوامر طبیب، چنانچه در بعضی از دستورات پزشک ارشاد میکنه و میگه این دارو رو حتما مصرف کنه. این ارشاده، این امر خود پزشک هیچ مفسده و مصلحه ندارد، اون مصرف داروست چه مصلحت و مفسده داره. ایشون ارشاد علاوه چه لزوم میگه این اخباری، لا للاولویه، نه به شکل اولویه که ما اصولیین میگیم چه مختاره القائلون بالبراءه. پس فرد ما خیلی کم شد، هر دوی ما قائل به ارشاد میشیم، فقط اون لزوم ما رچان. و یه نکته هم اینجا هست، اونم اینه که به امر کار نداریم، چه امر به احتیاط شده. ما امر به احتیاط رو حمل کردیم بر ارشاد رچانی، اونا هم کردن بر ارشاد وجوبی. ما به امر به احتیاط کار نداریم، خود این احتیاط کردن بدون اینکه امری به او بیاد، خود این احتیاط کردن نشانگر روح تسلیم این بنده است، روح تسلیم این انسانی است که احتیاط میکنه. خود این احتیاط کردن، نعم ما یترتب علی نفس الاحتیاط، اونی که بر خود این احتیاط مترتبه، یک ثواب ممکنه بیاییم مطرح کنیم برای خود این احتیاط، فاعل این احتیاط مستحق مدحه، و یک ثمره وضعی هم داره، اثر وضعی هم داره. شما مسلم از اون حلچه نجات پیدا کردید. ما میگیم حلچه یعنی حرمت، اونا میگن حلچه یعنی عقاب. فلیس الا التخلص عن الحلاک المحتمل فی الفعل، این خود احتیاط براش نیست مگر اون تخلص از اون حلاکی که در محتمل در این فعل. اخباریین میگن حلاکی که محتمل عقابه، چون اون حرمت واقعی منجز شده. ما میگیم نه، حلاکی که محتمل حرمته، عقاب نیست، چون عقاب بلا بیان میشه. بله حرمت آثار وضعی دیگری داره، ضررهای دنیوی داره، از او خلاص پیدا کردی در مانند. اما نعم فاعله یستحق گلمت، فاعل این احتیاط مستحق مته، من حیث ترچی، از این جهت که ترچ کرد اون فعل را، لما یحتمل ان یکون ترچهو مطلوبن اندل مولا، چون محتمل بود ترچه این ویل مطلوب نزد مولاست، چون محتمل بود حرام واقعی باشه، به خاطر اینکه ترچه حرام و حرام مطلوب مولاست ترچ کرد، مستحق مته از این بابت. ففیه نوع من الانقیاد، یه نوع سرسپردگی، یه نوع تسلیم در او هست. و یستحق علیه المتو و الثواب، این انقیاد هم مت براش هست مستحق، هم ثواب، خود انقیاد ثواب داره. اما ترچ کنه، ترچ الاحتیاط، شما احتیاط رو ترچ کنید، فقط تجری است. فلیس فیه الا تجری، چون اون حرمت واقعی که منجز نشده بنابر نظر اصولیین، به ارتکاب ما یحتمل ان یکون مبغوزم للمولا، چون تجری کردی به با مرتکب شدن اونی که احتمال داده میشه مبغوز مولاست. ولا دلیل لا حرمت تجری الا هذا الوجه، ما دلیل نداریم که تجری به این وجه حرام باشه و مستحق عقاب بر تجری باشه. بل عرفت فی مسئلت حجیت العلم، در بحث قطع و زن شما بالاتر از این رو، تجری بالاتر از این رو عقاب براش قائل نشدی، حرمت براش قائل نشدی. المناقشت و فی حرمت تجری به ما هو اعظم من ذلک، چه ما مثال زدیم، ایشون هم مثال میزده، چه ان یکون الشیء مقطوع الحرمه، این شیء که شما مرتکب شدی اصلا قطع داشتی به حرمت، قطع داشتی به این چه کان خمرن، اما بالجهل المرکب، این قطع شما با واقع مصادف نبود، با جهل مرکب قطع داشتی، در واقع خل بود، اینجا عقاب نداری. درست خبث باطنی رو نشون میده، ولیکن اینجا عقابی در کار نیست. خب چطور شد برای انقیاد ثواب، برای تجری عقاب نیست؟ میگه خب این با هم ملازمه ندارن. اطاعت و معصیت با هم ملازمه دارن، یعنی اگر اطاعت کنی ثواب، معصیت کنی عقاب، اما انقیاد و تجری اینا با هم ملازمه ندارن. ممکنه ما دلیل داریم بر انقیاد ثواب داره، ولیکن دلیلی نداریم بر تجری این عقاب داره. این چهار تا اصطلاح رو خوب یاد بگیرید، اطاعت، معصیت، اینها در نسبت به واقع سنجیده میشه، یعنی شما یه حرام واقعی رو مرتکب بشید میشه معصیت، حرام واقعی رو ترک کنید واجب رو انجام بدید میشه اطاعت، اینا نسبت به واقع. نسبت به ظاهر حساب کنیم، شما اگر حرامی که در ظاهر حرامه، یعنی با جهل مرکب شما شده حرام، مثل اینکه خل و خمر فهمیده اید، این تجری میشه. اگر این رو ترک کنید انجام ندید، انقیاد میشه، نخورید این مایر چو فچ میکنید خمره، اینجا حکم این است نخور. اما به خاطر اینکه چرا حکم این است نخور، چون فچ میکنی خمره دیگه، این حرام، حرام ارشادیه، یعنی شما نمیدونید حرام ارشادیه، شما فچ میکنید حرام مولویه، اما در واقع حرام ارشادیه، چون در واقع چه این خمر نیست. این حرام ارشادی یعنی چه؟ یعنی شما این کارو مرتکب بشید تجری کردید بر مولا، چون جاهل مرکبید نمیدونید تجری کردید، فکر میکنید معصیت کردید، نه تجریه، چون در واقع خمر نیست. این تجری عقاب نداره، چون انجام نداده چه، یه نفری فکر کرده یه نفر رو کشته، نه کشته، مثلا یه شلیک کرد به دیوار خورده، ولیکن به خیال این چه کشته، این قاتل خودش حساب میکنه، این قاتل نیست در واقع، درست خبث باطنی او رو میرساند، ولی هنوز حرامی مرتکب نشده، حرام مرتکب بشه عقاب داره. اینجا هم حرام ارشادی یعنی این کارو نکن، به خاطر اینکه قطع داری خمره، اما این کارو کردی، حرام واقعی رو چیز مرتکب نشده، تجریه، تجری اگاب نداره، خبس باطلیه. اما اگر این چه میدود فچ میکنی حرامه ترک کردی، این انقیاد ثواب داره. ادله داریم انسان نیت ثوابم بکنه ثواب داره، چه برسد به این چه این کار رو ترک کنه چون فچ میکنه خمره. پس ملازمه بین اطاعت و معصیت هست، اما ملازمه بین انقیاد و تجری نیست. ولا یلزم، لازم نمیاد من تسلیم استحقاق ثواب الانقیاد، این چه ما قبول کنیم ثواب رو مستحق است و این شخص به خاطر انقیادش. چجور انقیاد اتفاق افتاد؟ احتیاط رو انجام داد، در اینجا احتیاط رو رعایت کرد. این لازم نمیاد از این استحقاق العقاب به ترک الاحتیاط، به اینکه چون احتیاط رو ترک کرد پس مستحق عقابه و به خاطر تجری مستحق عقابه. چجور تجری کرد؟ بالاقدام لا ما یحتمل کونه مبغوزا، به اینکه احتمال داد اونی که مبغوزه مرتکب شد. بازم این لازم نمیاد چون ما ملازمه قائل نیستیم بین انقیاد و تجری، بین اطاعت و معصیت ملازمه قائلیم. و سیعتی تتمت و توضیح و جالت فشوپت المحصوره، که اونجا یه مقدار زیاد توضیح میدیم. بازم اینجا توضیح زیاد دادم، این مسئله خیلی مهمه، به همین خاطر یه مقدار توضیحات بیشتر دادم. الخامسو، ما یک اصل حکمی داریم، یک اصل موضوعی. مثلا شک می کنیم این زن بر این مرد حرام یا حلاله، یعنی نزدیکی کردم این زن با این مرد، یه طلاقی داده شده، مثلا طلاقی داده شده، اما نمیدونیم این طلاق صحیح باطله. خب اگر طلاق صحیح باشه دیگه این مرد از این زن جدا شده، محرم او نیست، احکام زناشویی دیگه نمیاد، ما شک میکنیم حلال این کارها یا حرامه، شبهه تحریمیه. خب ما قائل به براءت شدیم، این یک، این میشه شبهه حکمیه دیگه، حلالن او حرام. یه وقت همراه با همین حکم ما میتونیم در موضوع هم اصل جاری کنیم. خب حلالن و حرامون ما چه شک میکنیم ناشی شده از این چه این زنشه یا نه، الگه زوجیت هنوز پابرجاست یا نه. مثلا استصحاب الگه زوجیت بکنیم، استصحاب الگه زوجیت. خب این استصحاب الگه زوجیت دیگه جا نمیذاره برای شک فل حرمت و هلیه، دیگه استصحاب میکنیم اون طلاق نافذ نیست، الگه زوجیت هنوز هست، پس آثار زوجیت بار کن. پس اینجا هم اصل موضوعی داریم هم اصل حکمی داریم. میفرماید این که ما قائل به براءت شدیم و گفتیم شک در شبهات تحریمیه براءتی هستیم، جاییست که اصل موضوعی نداشته باشیم، و الا اصل موضوعی داشته باشیم نمیتوانیم براءت جاری کنیم. دیگه در اون موضوع نتیجه موضوع چیه؟ همونو جاری میکنیم. یه مثالی رو مرحوم شیخ میزنه، مثالی که من زدم اصل موضوعی با اصل حکمی موافق بود، اما اصل موضوعی رو مقدم باید میکردیم. استصحاب الگه زوجیت با حلیت با براءت موافق بود. الان یه مثالی میزنم که شیخ زده، اصل موضوعی با اصل حکمی مخالفه. ببینید، من شک میکنم این حیوان که ذبح شده، این حیوان میتونم گوشت رو بخورم یا نه؟ این گوشت حیوان رو، یه حیوانیست عجیب غریب، اون از اون حیوانات حلال گوشت روشن نیست. خب یه وقت این شکی چه میکنم این گوشت رو میشه خورد یا نه، شک من ناشی از این است اصلا این حیوان قابلیت تسکیه داره یا نه. اون موقع اصل موضوعی این است که من اینجا عدم و تسکیه رو استصحاب کنم، بگم اصل عدم تسکیه است و این گوشت میشه حرام، پس دیگه اصالت البراءه میره کنار. اصالت البراءه اصل حکمیون، اما این گوشت این حیوان قابلیت تسکیه نداره، این اصل موضوعیون. من یه مقدمه هم بگم بین پرانتز، ببینید سج و خوچ اصلا قابلیت تسکیه نداره. فرض کنید بقیه حیوانات خیلی هاشو میدونیم قابلیت تسکیه داره، حتی حرام گوشته ها هم، دقت کنید به مسئله، ما قائلیم روباه رو میشه تسکیه کرد، فقط اثر تسکیه این است میشه پاچ، یعنی از پوستش میشه استفاده کرد، فقط در نماز نمیشه استفاده کرد، چون در نماز دو تا شرط هست، یک شرط اینه که لباس نمازگزار پاچ باشه، شرط دوم این است لباس نمازگزار از اجزای حیوانات حرامگوش نباشه، ولو پاچ باشه، به پاچی کار نداریم اونجا، این شرط دوم. مثلا شما موی گربه در لباستون باشه نمازتون باطله، چرا؟ موی گربه چه نجس نیست، از اجزای حیوانات حرامگوشت. ولیکن اگر تسکیه بشه این روباه، این گربه تسکیه بشه، یعنی ذبح شرعی بشه، پوست این روباه میشه پاچ، فقط در نماز استفاده نمیتونی بکنی، نجس نیست. پس تسکیه میشه، قابلیت تسکیه داره، حرام گوشته. اینا دوتا بحث جدایی هن، بعضی اصلا قابلیت تسکیه هم ندارن، سجو نمیشه تسکیه کرد، مزکا کرد، خوچو نمیشه مزکا کرد، اما روباهو میشه، پلنجو میشه، اینا رو میشه تسکیه کرد و پوستشون پاچ میشه، حرام گوشتن ولی ها چند مزکا میتونن بشه. یه وقت شک من این است این تسکیه میشه، آیا حلال حرامه؟ مثلا به فرض، اینا فرضی هن، در کانگورو قائلم چه قابلیت تسکیه داره، شک من در تسکیهش نیست، یعنی اگر کانگورو رو من ذبح شرعی کردم پوستش پاچه، گوشتش پاچه، پاچ نه به معنای حلال گوشت، پاچه یعنی دست بزنی ندست نمیشی، میته نیست، این تسکیه میشه. اما شک کنم حلال گوشتش یا حرامه، اینجا میتونم اصالت الحلیه جاری کنم اگر این گونه باشه. فرض در اصل عملی بحث میکنیم، ما ادله اجتهادی نداریم، انگار فرضی بحث میکنیم. اما اگر بیایم در همین کانگورو شک کنیم مثلا قابلیت تسکیه داره یا نه، مثل سج و خوچه یا نه قابلیت تسکیه داره، اون موقع اگر من شک کنم این گوشتش حلاله یا نه، نمیتوانم اصالت الحلیه جاری کنم. چرا؟ چون اصالت الحلیه اصل حکمیون، اصل عدم تسکیه اصل موضوعیون، دیگه اصل موضوعی در جایی باشه نوبت به اصل حکمی نمیرسد. بخونیم. الخامس و ان اصالت الاباحه فی مشتبه الحکم، ما چه قائل شدیم به براءت، اصل اباحه هست در مشتبه الحکم، انما هو ما عدم اصل موضوعی، این در جایی است که اصل موضوعی در اونجا نباشه، حاکم علیه، که حاکم بر اصالت الاباحه باشه. اینو در فردا توضیح میدم. اصل موضوعی حکومت داره بر اصل حکمی، موضوع او را از بین میبره دیگه، موضوعی نمیمونه. چه اصل عدم تسکیه دیگه میاد، شما نمیتونید دیگه اباحه جاری کنید دیگه، عدم تسکیه یعنی حرام دیگه، خود به خود اون میاد. فلو شک فی حل اکل حیوان، اگر شک بشه در این که این حیوان میشه گوشتشو خورد یا نه، مل علم به قبولهی از تسکیه، اما عالمی که قبول میکنه تسکیه رو، قابلیت تسکیه رو شک ندارید، اون فرض اولی که در کانگورو مطرح کردم، جرا اصالت الحل، اصالت الحل میتونی جاری کنی. اما و این شک کفی من جهت شک فی قبولهی به تسکیه، اما شک میکنی این گوشتش حرامه یا نه، از این جهت که اصلا قابلیت تسکیه داره یا نه، اون موقع فل حکم و الحرمه. چرا؟ چون اصل عدم تسکیه نمیذاره دیگه اصالت و لباه جاری کنی، لأصالت عدم تسکیه، لأن من شرائطها قابلیت المحل، چون از شرائط این اباحه اینه که این محل قابلیت داشته باشه، و هی مشکوکتون، و این قابلیت محل یعنی اینجا این حیوان قابلیت تسکیه داشته باشد مشکوکه، اصل عدم تسکیه است. این اصل عدم تسکیه است و فردا توضیح میدم، و کون حیوان میته است. پس چون اصل موضوعی داریم به اصل حکمی نمیرسی. بعد یک فرعی رو مطرح میکنه، در اون فرع تطبیق میکنه این کلیتی که الان فرمودن. فردا یه مقدار بیشتر توضیح میدم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.